بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمم لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان، خدایی که خالق آسمان ها و زمینه، خدایی که پیامبران رو فرستاد برای اینکه به بشر بگه که ای بشر، تو اینجا آمده ای تا سکونتی داشته باشی و پرواز کنی و بری به مقر دائمی و محل استقرار خودت. و بعد از پیامبران، اوصیای اونها آمدند تا کامل کنند رسالت رو، تا تبیین کنند، تا تفسیر کنند و برای مردم بگویند. و آدم به خاطر این نعمت ها باید خدا رو شکر بکنه، نعمت داشتن دین، نعمت داشتن محتوا و مفهوم. و هر کسی برای اون وصی زمان خودش باید دعا بکنه، دعا کنه که خدا او را سالم بداره، عمرش رو دراز بداره و طولانی بداره. و ما هم الان با شما دوستان عزیز، هر کجا که هستید، ایران، اروپا، آمریکا، استرالیا، خارج از کشور، داخل کشور، هر کجا که هستید، برای یک نفر میخوایم دعا کنیم که سالم باشه. من و شما با هم. بسم الله.
اللهم كن لولي الحجة صلواتك على وعلى في دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
بله. خب، به نام خدا، شبتون بخیر باشه آقایان و خانم های محترم. با گامی به سوی ظهور در خدمتون هستیم در شامگاه جمعه 29 رجب المرجب و 16 فروردین ماه سال 1398. 52 دقیقه میخواییم با هم گفتگو بکنیم، یه دور همی صمیمانه شبانه مهدوی داشته باشیم با حضور محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام المسلمین استاد کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت. استاد، سلام دارم خدمت شما، شب بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم هم اعیاد گذشته رجب را و هم اعیاد آینده ماه شعبان رو و هم سال نو رو. بله. امیدواریم که در این سال جدید خداوند برای همه خیر و برکت و سلامت و موفقیت مقدر کنه.
انشاءالله، سپاسگزارم. خب مردم عزیز، بیننده های محترم، بحث مهدویت و بحث آخرالزمان و بحث موعودشناسی همیشه شیرینه، همیشه جذابه و همیشه دوست داشتنیه. اینکه قرار هست یه نفر بیاد و یه سری اتفاقهایی توی دنیا بیفته، حق و باطل مقابل هم قرار بگیرن، یک عالمه سوال شما الان میتونید بپرسید، دست نوجوانتون رو بگیرید پای تلویزیون بنشونید و ازش بخواید که گام به گام با ما همراه باشه و این برنامه زندگی تلویزیونی رو از دست نده. امام زمان میاد، کی ظهور میکنه، نشانه های ظهور او چه چیزهایی هستند، چند تا از اونها واقع شده، این روزها در فضای مجازی سوال های اتفاق افتاد در رابطه با وقایع طبیعی و ارتباطش با ظهور که امشب انشالله مطرح خواهیم کرد، چون دغدغه شما مردم هست. امام زمان رو چه کسانی یاری میکنن؟ کیا در مقابلش می ایستند؟ بعد از او دنیا چه شکلی خواهد شد؟ پایتخت و حکومت او در کجا واقع خواهد شد؟ رجعت چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ و یک عالمه سوال که اینجا پاسخش رو میتونید بگیرید. به جای اینکه برید شاید صفحات مطالعه بکنید، الان میتونید شست رفته دریافت بکنید و سرنخ برای مطالعه شما باشه. راه ارتباطی رو زیرنویس کردم، به ما میتونید پیامک بدید، زنگ بزنید و همراه باشید. هلوش یه رو 20 دقیقه با استاد کربوسی گفتگو خواهم کرد، بعد از اون آغاز میکنم سوالها و پیامک های شما مردم عزیز رو. استاد، از شعبان گفتید و اعیاد شعبانیه که پیش رو داریم، ولادت امام حسین علیه السلام، حضرت سجاد علیه السلام رو داریم و ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام و یه جورایی گل سرسبد همه اینها، هرچند اون اعیاد هم نازنین هستن، نیمه شعبان رو پیش رو داریم. میخوام یه کوچولو در آغاز شعبان از این ماه برامون بگید، فضیلت‌هاش، اتفاق‌ها و اعیاد قشنگش.
خب ماه شعبان یک ویژگی‌های خاصی داره، اولا از نظر فضائل درباره روزش، درباره نمازهاش، ذکر خدا. و خب این ماه مزین هست به چندین ولادت و تنها ماهی است در بین ماه‌های قمری که ما شهادت به اصطلاح پیامبر اکرم یا ائمه معصومین علیهم السلام رو درش نداریم.
بله.
یعنی تنها ماهی است که دارای این اختصاص هست. خب ولادت‌ها رو فرمودید، به ویژه بحث نیمه شعبان که حالا نیمه شعبان هم خودش شب با فضیلتی است و هم اینکه ولادت وجود مقدس امام عصر هست. ببینید، غرض از این تمرکز بر روی بحث ولادت و همچنین وفیات این نیست که حالا در یه روزی یه حادثه‌ای رخ داده ما به اصطلاح یه شمعی فوت کنیم و یا اینکه یک لباس مثلا مشکی بپوشیم و طبیعتا اینا ظواهر امر هست. اصل مطلب اینه که ما توجه پیدا بکنیم به اینکه اینها برای چی، برای کدام راه، برای کدام مسیر و به این اهداف و غایات باید توجه کرد، وگرنه خب این صورت ظاهر که به هر حال هر روز میشه گفت هم درش ولادت نیکی هست و هم خبر ناگواری در هر روز هست، اون چه مهمه توجه به مجموعه این پیام هاست.
بله.
و من اینجا به خصوص یه نکته رو عرض بکنم، حالا شاید دلایل تاریخی داشته این مسئلهش، دلایل اجتماعی داشته، من نمیخوام الان اونها رو تحلیل بکنم، ولی ببینید ما در فرهنگمون شاید این نقیصه را بتوان روش انگوش گذاشت و اون اینی که ما در عزاداری ها و در سوگواری ها که البته اونها هم اصل اون پیام هاشه خیلی ید طولایی داریم. حالا عرض کردم تحلیل روانشناسانه و جامعه شناسانه این موضوع بحثی سر جای خودش که چرا این رخ داده، اینا دلایلی داره، ولی ما این توازن را بایستی در موضوع پیش رو یعنی و آینده حفظ بکنیم و اون اینه که در مورد مثلا میلاد به خصوص امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که دقیقا پیام‌هایی برای آینده داره، این رو برجسته بکنیم، یعنی برجسته تر بکنیم، بیشتر روش توجه بکنیم. خب ببینید ما در محرم و صفر تقریبا 2 ماه پیوسته عزاداری داریم، در باز ایام دیگه به مناسبت‌های 10 روز. خب آیا این موضوع که در همون راستاست، البته منتها اولا سر و کارش با امام حی هست، امام زنده که از نظر اعتقاد ما شیعیان و برخی از اهل سنت اون امام زنده هستند و حجت خدا روی زمین هستند و آینده ای که بایستی ساخته شود و این آینده با انتظار ساخته میشه، این بسیار موضوع مهمی است که ما بایستی فرصتی را هم به این کار اختصاص بدیم. البته خب کارهایی شده، مثلا از جمله اینکه دهه‌ای به عنوان دهه مهدویت از 5 تا 15 شعبان اعلام شده، بسیاری از جاها برنامه‌هایی دارن، اما ما تا تک تکمون نسبت به این اون حساسیت لازم را نسبت به این موضوع مهم پیدا نکنیم، طبیعتاً میشه گفت بخشی از وظایفمون رو درش کوتاهی کردیم.
بله.
ببینید من الان عرض کردم اون فرهنگ سوگواری و عزاداری و اینها اون خیلی چیز عظیمی است، مغتنمی است، اما ما اگر به لحاظ فنی بخوام به این مسئله نگاه بکنیم، خب ما چند روایت راجع به بحث عزاداری داریم؟ حالا فرض کنید 50 روایت، حالا که این تعداد هم نیست، ولی سیره اهل بیت بوده، اینا همه درست، اما ما 1400 حدیث غیر مکرر در مورد مهدویت داریم و مسائل مختلفش. چقدر آیه قرآن داریم راجع به بحث آینده، بحث ساخت آینده. این حساسیت رو ما موظفیم تک تکمون ایجاد بکنیم و این ایجاد کردن به اینه که نسبت به این ایام اون اهتمام لازم رو داشته باشیم.
بله.
و من اینجا بگم، درخواست میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم از همه کسانی که در هر نقطه این جهان حضور دارند و صدای ما رو میشنوند، یه برنامه ریزی بکنن که در ماه شعبان ما وظیفمون رو در مقابل امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام بدیم. یعنی اون وظیفه معرفتیمون رو، و این وظیفه معرفتی به تکریم این ایامه، به بزرگداشت این ایامه و بسیار مورد نیازه.
طبیعا.
من فکر میکنم سال گذشته بود، من نیمه شعبان یک به اصطلاح برنامه بود که سفری داشتم به فیلیپین. و خب حالا شاید کسی باورش نیاد که در جنوب فیلیپین، جایی که خب بیشتر مسلمان نشین هستن، 1% شیعیان وجود دارن، چقدر مورد نیاز بود که این مسئله توضیح داده بشه، این مسئله تبیین بشه.
یعنی مردم اونجا
این مسئله
تشنه بودن.
بله. بله.
ولی نبود،
ولی نبود که... بله. یعنی و این خیلی نکته مهمی است. من عرض میکنم چه در داخل چه در خارج بیایم و در یک وظیفه معرفتی که فرمود من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، کسی که نسبت به معرفت امام زمان کاستی داشته باشه و نشناسه حضرت رو، به مرگ جاهلی مرده، ما بیایم این پرچم را برافرازیم و اون اندازه که در توان داریم، حالا با جشن، با سخنرانی، با فیلم، با هر چی که هست، ممکنه با یک بسته شکلات باشه.
بله.
با یک نمیدونم بستنی باشه، با یک دعوت باشه، با یک مهمانی باشه. من دیگه نمیدونم، هر جایی ای که دستت میرسد کاری بکن. من خواهشم اینه که ما بیام این توازن را برقرار بکنیم. این یک موضوعی است، حالا شاید جاش اینجا نباشه که ما بخوام در این برنامه نسبت به این مسئله خیلی بخوایم تفصیلی صحبت بکنیم، اما قهرن موضوع ساخت آینده، آینده جهان، نقش ما، چه نقشی میتونیم ایفا بکنیم، اصلا میتونیم ایفا بکنیم، نمیتونیم ایفا بکنیم، اینها خب بحثای خیلی مفصلی است که اغلبش هم برمیگرده به وظایف منتظر.
بله بسیار خوب، خیلی عالی. دوستان عزیز بیننده، شما دارید گامی به سوی ظهور رو میبینید با مقدمه ای که راجع به اعیاد شعبانیه و ماه عزیز شعبان و ارتباط اون با مباحث مهدوی از استاد یرباسی عزیز شنیدیم و بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم، میخواییم از زبان مبارک امام حسین علیه السلام روایاتی رو که ایشون گفتند بشنویم درباره مهدویت، ببینیم اصلا چند تا روایت داریم، چه صحبتهایی هست از این امام عزیز. بریم برگردیم در خدمتون.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور، یک تازه عرضه یه وقت ظهور.
خب شبتون بخیر باشه آیان و خانم‌های محترم. شیعه، سنی، مسیحی، یهودی میتونه با ما همراه باشه و سوالای خودش رو بپرسه در این برنامه. و دوستان عزیزم در اتاق فرمان لطف کنن این دکمه پلی فیدبک من رو خاموش بکنن. سید محمود حسینی عزیز، خیلی ممنونم ازشون. میتونید با ما همراه باشید. راه ارتباطی هم براتون زیر نویس شده. سوال، پیامک و تلفن راجع به علائم ظهور، نشانه های ظهور، نمیدونم افراد، شخصیت ها، مکان ها، زمان ها، اتفاقهایی که در آخر زمان میفته، میتونید سوال بپرسید، منتظرتون هستیم. و بحثمون رو با استاد یرباسی عزیز، مدیر مرکز تخصصی مهدویت، محقق و پژوهشگر در مباحث مهدوی و موعود شناسی ادامه خواهیم داد. احمد از تهران گفته که تشکر از شما و استاد بزرگوار، خواهش من درباره علائم حتمی ظهور کمی صحبت کنید. آقای احمد عزیز، چشم، در ادامه برنامه حتما مطرح خواهیم کرد. اما استاد بریم سراغ حضرت امام حسین علیه السلام و روایات مهدوی.
بله، از همه ائمه معصومین علیهم السلام ما درباره مهدویت و حضرت روایت داریم و این از شگفتی های موضوع هست، یعنی هم از پیامبر اکرم، هم از امیرالمومنین، هم از فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم از همه ائمه. ما به غیر از خود حضرت، یعنی تا امام عسکری، ما روایت راجع به حضرت داریم و بارها هم این مطلب رو من عرض کردم. عزیزانی که میخوان خیلی به اجمال این روایات رو ببینن که یک منتخبی است از روایات، به کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق که بیش از 1000 سال پیش نگاشته شده مراجعه بکنن، ترجمه هم شده. اونجا میتونن از هر امام که ایشون از اواخر جلد 1 تا تقریبا اواخر جلد 2، از تک تک معصومین علیهم السلام روایاتی رو منتخب کردن و نقل میکنن با سند، که من هم حالا امشب چون در آستانه میلاد سید الشهدا علیه السلام هستیم، من یه روایت از روایات منقول از سید الشهدا علیه السلام رو از کمال الدین برای شما بخونم. روایت اینه که حضرت فرمودن که منا اثنا عشر مهدیان، فرمود ما از ما 12 مهدی وجود دارد. اولهم امیر المؤمنین، اول اونها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبن. آخرهم تاسع من ولدی، آخرین اونها نهمین نفر از فرزندان من است. هو الامام القائم بالحق، اون امامی است که قیام به حق می کند. یحیی الله به الارض بعد موتها، خداوند زمین را به واسطه او بعد از مرگ زمین زنده می کند، یعنی زمینی که با ظلم، با جور، با تبعیض، با کفر مرده، اون زمین زنده می شه. و یظهر بهی دین الحق، دین حق رو آشکار می کند و غالب می کند. ولو کره المشرکون، اگرچه عده‌ای نپسندند. لهو غیبتون، می فرماید برای حضرت غیبت هست.
دوستان اگر روایت رو گوشه ای از تصویر بندازید، بعد آیه حسینی تیکایی که استاد می خونن رو سلکت کنید لطفا، اینجوری بهتر.
بله. لهو غیبتون یرتد فیها اقوام، می فرماید غیبتی است که به خاطر طولش که در روایات دیگه اومده بسیاری باز می گردن از این عقیده. یعنی میگن که خب استبعاد میکنن، حالا گاهی نسبت به عمر حضرت، گاهی نسبت به اینکه اصلا چرا باید غیبت و امثال ذلک.
اصلا تعارف هم نداریم الان هست واقعا؟
بله واقعا. خب بله. الان شما اکثر مسلمان های جهان خب اعتقادی ندارن به اینکه حضرت زنده هستن، گرچه همه به مسئله مهدویت اعتقاد دارن، اما اینکه حضرت در غیبتن، غیبتن یعنی حضور دارن. ببینید این غیبتن نفرموده که حضرت از دنیا میرن باز بر میگردن مثلا، یا یه وقتی به دنیا میان. این لهو غیبتون مطالبی در خودش داره، چون و این اختصاصی هم به سید الشهدا نداره، یعنی همه معصومین این گواهی رو دادند که حضرت غیبت دارن، یعنی اینکه حضور دارن اما ناشناسن، ناشناختن یعنی برای مردم. و این نکته اصلا فارق بین عقیده مکتب اهل بیت و سایر مسلمان ها در همین جاست، در مهدویت، چون مهدویت جز به موارد متفقون علیه همه مسلمان ها. ولی تفاوت در اینجاست که اونها میگن سیولت، میگن در زمان خودش به دنیا میاد، و ما معتقدیم بنابر دلائل بسیار زیادی که در دست داریم و غیر قابل انکاره، اینکه حضرت حضور دارد. و من فکر کنم گواهیه بس. مثل سید الشهدا علیه السلام، مثل آباء گرامشون، مثل فرزندان عزیزشون کافیه بر این مطلب باشد. یعنی چگونه ما اگر یه محدثی یه روایت نقل بکنه بله. که فلان کس عمر طولانی داره، قبول میکنیم، کما اینکه ما الان در داریم مثلا عده‌ای گفتن که دجال زنده است، از زمان پیامبر اکرم زنده است و الان هم هستش به خاطر یه روایتی که نقل شده، معتقدن. خب اینا قبول میکنیم ما، بعد وقتی که گواهی سید الشهدا علیه السلام، گواهی فرزندشون امام سجاد، گواهی فرزندشون امام باقر، امام صادق، و اینا همه شخصیت های بزرگی بودن در جهان اسلام. خب اینا میگن لهو غیبتون، که میفرماد بسیاری باز میگردن از این عقیده.
بله.
و یثبت فیها علی الدین آخرون، البته یه دم ثابت بر دینن، یعنی در این عقیده راسخند. اما فیعزون، همین هایی که بر این عقیده راسخند مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. و یقال لهم، به اونها گفته میشه ببینید این متن مال امروز نیست، این متن مال 1400 سال پیشه و شیخ صدوق بیش از 1000 سال پیش این کتاب رو متوفای 382 هست ایشون، یعنی الان 1440 هستیم. شما 382 سال که وفات ازش کم بکنید بیش از 1000 سال بله. پیش این متن نوشته شده و نقل شده تازه از منابع دیگری که در دست شیخ صدوق. میگه که یه عده میگن متا هازل وعد ان کنتم صادقین، کو پس این امام زمانی که میگید کجاست، غیبت میاد که میاد و اینا رو انکار میکنن. یعنی با تمرکز و شما امروز میبینید چقدر در همین شبکه های مختلف از شبکه های ماهواره‌ای و فلان نسبت به این مسئله تمسخر میکنن، استهزا میکنن، عرضم بزرگ شما که تخطئه میکنن، شبه افکنی میکنن و میبینیم که خیلی وسیع. لذا این خود اینا خبر غیبی هم هست، یعنی سید و شهدا کی، هنوز امام به دنیا نیومدن و عرضم بزرگ شما که تقریبا حالا اگر که این حدیث قبل از سال 61 از حضرت صادر شده باشد تا زمان غیبت حضرت که 255 تولد حضرت و بعد 260 غیبت حضرت،
هلوش 200 سال
200 سال قبل از عرضم بزرگ شما غیبت حضرت، حالا حدوداً حضرت این مطالب رو فیعزان و یقال لهم متى هذا الوعد ان کنتم صادقون، یعنی چی این حرفا چیه میزنید، کوپ است اگر راست میگید. اما یک حضرت یک آگاهی به ما میدن، ان الصابر فی غیبته علی الله، کسی که در زمان غیبت بر این آزارهای فکری صبر کند، صبر کند یعنی مقاومت کنه، یعنی امامش رو بشناسه، یعنی ادله رو بشناسه. بدون امام، وجود امام هم ادله قرآنی داره، هم ادله عقلی داره، هم ادله نقلی داره، هم گواهای مطمئنی بر این مطلب هست. و صبر بکنه، یعنی صبر بکنه، یعنی مقاومت بکنه، صبر بکنه، نه اینکه یعنی سکوت بکنه، هیچی نگه. این صبر یعنی بر این عقیده خودش راسخ باشه، محکم باشد و خلاصه این عقیده خودش رو حفظ بکنه. فرمود صابر در غیبت حضرت بر این اذیت ها و تکذیب ها به منزلت المجاهد به سیف بین یدی رسول الله، می فرماد مثل کسی است که با شمشیر در رکاب پیامبر اکرم جهاد کرده. ما چگونه امرو می تونیم این افتخار رو کسب بکنیم که مثل کسی باشیم که در جنگ بعد یا در جنگ احد یا در سایر جنگ ها در رکاب پیامبر اکرم حضور داشته؟ ببینید این مسئله چقدر مهمه و چقدر سرنوشت سازه و چقدر اهمیت داره که می‌فرماید کسی که تلاش فکری می‌کنه، لازم نیست اسب سوار بشه، لازم نیست شمشیر به دست بگیره، لازم نیست اسلحه به دست بگیره، کافیه که فکرش را، عقیده اش را، آرمانش را حفظ بکنه و خودش را مجهز برای این میدان بکنه. مجهز فکری، می‌فرماید این مثل کسی است که در رکاب پیامبر اکرم به جهاد مشغوله. این یکی از روایاتی که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده و خودش از معجزاته،
بله.
یعنی از مواردی است که از یک آینده ای و از یک به اصطلاح رخدادهایی خبر دادن که عرض شد خدمت.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. میدونم که روایت های دیگه ای هم هست، اما استاد بعضی از سوال ها رو مردم مطرح کردن، اگر اجازه بفرمایید. آها، قبل از این یه نکته ای توی فضای مجازی هم مطرح شده، بحث شده، بعضی ها گفتن که آقا ارتباط این سیل ها و باران ها و اتفاقایی که میفته با ظهور، آیا اینا واقعا نشانه های ظهور هست یا خیر، یا چه تفسیر دیگه ای؟
ببینید ما در برخی روایات داریم که یکی از به اصطلاح نشانه های اون سالی که حضرت ظهور میکنن اینه که در یک فاصله، حالا ظاهرن از 15 رجب تا مثلا یک فاصله هست، باران های خیلی شدیدی میاد. من اینو عرض بکنم، اولا این علائم، علائم غیر حتمی که حالا در اون یه سوالم خوندید راجع به علائم حتمی، ما یک سری علائمی داریم که این علائم در طول زمان اتفاق میفتن، صدها علامت. این علائم، علائم غیر حتمی هستن. علائم غیر حتمی به این معناست که اینا یه نشانه هاییست. اولا هیچ رابطه یه حتمی با ظهور نداره. ثانیاً ممکنه مصداقهای مختلف داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید، من میگم که در یک روزی ساعت 12 فلان واقعه مثلا اتفاق میفته. خب اون وقتی که 12 هست و روز هست، خب روزه دیگه. اما نه اینکه هر روزی اون روز باشه. اینا با هم خیلی با هم فرق داره. علائم غیر حتمی از این قبیله. چیزهایی گفته شده راجع به وضع پوشش، وضع لباس، وضع خانواده ها، وضع بازارها،
زن و مرد.
اولا اینا کلیت نداره، به این معنا نیست که همه جا باید همینطور باشه. ثانیاً علائم حتمی نیست، اینا علائمی است مال عصر آخر الزمان قبل از ظهور. و این که مثلا حالا یه بارانی در این زمان بیاد یا یه باران سیلاسایی بیاد، این علائم ظهور باشه. خب بارها قبلا هم این اتفاق افتاد. شما اگه تاریخ سیلها رو بخواید بررسی بکنید، من یادمه که پدران ما که خب یه زمانی بالاخره گذشته از فوتشون، و اونا میگفتن که یه وقتی در حالا اصفهان شهر ما گفتن 40 روز بارون بند نیامد. 40 روز، بله 40 روز بارندگی، که گفتن تا تمام سقف خراب شده بود، چی شده بود، چی شده بود. حالا یکی بیاد آقا اینم بله، اگه به این معناست که یک سری علائمی هست که در بستر زمان منتهی به ظهور اتفاق بیفته، خب این مانعی نداره. اما کسی بگه این علامت یعنی این که ظهور پشت سرشه، این فقط در مورد علائم حتمیه. که 5 تا علامت بیشتر نیست. و اینم اینطور نیست که کسی این علائم رو بتونه بسازه. این علائم، علائمی است که در اخبار غیبی ازش صحبت شده و ما تا از قول معصوم اینها رو دریافت نکنیم و نسبت به اسنادش و صحتش مطمئن نشیم، اصلا نمیتونیم ابراز بکنیم. 5 تا علامته که تو روایات اومده، که یکی بحث خروج سفیانیه، خروج یمانیه، تازه اینا هم با کلی قید و قیود، نه اینکه هر کس اومد آه این سفیانیه، هر کس اومد این یمانیه، اینا همش یه قید و قیودی داره که جز بر مصداق خودش نمیتونه منطبق بشه. بحث قتل نفس زکیه هست، بحث خسف بیداء هست و بحث صیحه قبل از ظهور که در ماه مبارک رمضان حالا بنابر روایاتی که هست، اینا جزء علائم حتمی است. یعنی اگه اتفاق افتاد، ظهور پشت سرش دیگه فاصله ای نیست. ولی سایر علائم، اینا علائم عامه، علائم غیر حتمیه، هم از نظر وقوع، هم از نظر اینکه ارتباطی با قرب ظهور چیه؟
نداره.
گرچه همه ما آرزو داریم که ظهور نزدیک باشه. ولی
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم. احمد عزیز هم که شما گفته بود راجع به علائم حتمی کم صحبت بکنید، الان بحث راجع به همون هست. امیدوارم که پای گیرنده باشی، تلویزیون باشی، ما رو ببینی. اگه تازه تلویزیون رو روشن کردید، این گامی به سوی ظهور از شبکه جهانی ولایت داریم، مباحث آخرالزمانی و مهدویت رو مطرح میکنیم و سوالهای شما مردم عزیز رو میپرسیم. بعضیا میگن که آقا چرا یه طرفه حرف میزنید، یه طرفه نیست واقعا، بلکه با حضور شما مردم راه‌های ارتباطی زیرنویس هست، میتونید برامون پیامک بفرستید، نظرتون رو خیلی راحت بگید به ما. خب آیه کلبوسی، این عبارتی که گفتند زمانی که علائم حتمی 5 علامت اتفاق بیفته، کمتر از 6 ماه بعد ظهور اتفاق میفته، درسته داریم؟
بله نزدیکه. حالا این حدوداً همین حدوده، یعنی حالا کسی هم دقیق نمیتونه بگه 6 ماه، ولی علائمی که هست، مثلا اگر فرمودن ماه رمضان، دیگه معنا نداره این بره ماه رمضان بعدی، توجه فرمودید. بس. یا اگر فرمود اصلا بعضی از این علائم میشه گفت که در خود مقدمات ظهور اتفاق میفته، مثل بحث خروج سفیانی و یمانی و خسف بیدا، چون اصلا این توی مرحله ای از ظهور اتفاق میفته. توجه فرمودید؟ چون ما حالا یه تفصیلی هم هست بین خروج و ظهور، که خروج ممکنه ارزم یعنی یک مرحله ای باشه، بعد از اون مرحله است که اون ظهور تام و تمام اتفاق میفته، اینا تو اون مرحله انجام میشه. خسف بیدا زمانی است که سفیانی خروج کرده در تعقیب حضرت، میخواد بره مکه و در بیرون مدینه به زمین فرو میره. پس این اصلا در یک زمانیه که مرحله ای از ظهور چیه؟ اتفاق افتاده.
اتفاق افتاده. خیلی خوب. یه سوال دوستی از آلمان پرسیدن، مطرح بکنم چون مربوط به همین بحثه. گفتن که مقصود از ندای آسمانی در علائم حتمی ظهور چیست؟ لطفاً استاد توضیح بدن.
ببینید، اون چه که در روایاته اینه که در ماه رمضان قبل از ظهور، در شب، حتی برخی روایات شبش هم مشخص شده، شب 23، یک ندایی از آسمان، این ندا ندای زمینی نیست، صدای نمیدونم رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینا نیست، صدای آسمانی است که حضرت را معرفی میکنه و بر حقانیت حضرت گواهی میده و مردم رو دعوت میکنه به اینکه خلاصه آماده باشن برای یاری حضرت. توجه فرمودید؟ این ندای آسمانی است و محتواش اینه و همه مردم دنیا هم به هر زبانی باشن این رو میشنوند و درک میکنن و براشون یک سوالی لااقل چیه؟
ایجاد میشه.
این ندای آسمانیه. منتها اینم توجه کنید که در روایات هست، همون روایاتی که ندای آسمانی هست، که عصر همون روز ندای شیطانی در جهان بلند میشه و اون رو تکذیب میکنه. یعنی هنوز اونجا باز بحث خلاصه تردید و تردد برای اصحاب دو طرف هست، یعنی شیطان هنوز دستبردار نیست، شیاطین فعالن و میخوان که این راه رو چیکار کنن؟ سد کنن. این مطلب هم بهش توجه کنیم که همون ندایی که ندای آسمانی هست و در شب، شب تو ماه مبارک رمضان، شب 23 بلند میشه، فرداش ندایی در جهت معکوسش بلند میشه. البته اون ندا ندای شیطان است که حالا با چه وسیله، با چه ابزاری و اینها، غرض اینه که اونقدر تسلط شیاطین و قدرت‌های شیطانی زیاده که بلافاصله وارد عمل میشن و میخوان این مسیر رو چیکار کنن. و معلوم میشه که بسیارم اون ندا مؤثره، چون اگه چیزی مؤثر نباشه دلیل نداره مقابلش اقدامی صورت بگیره. و این اقدام نشونه اینه که این خیلی مسئله مهمی است که بلا فاصله یه ندایی بلند میشه، که یعنی در همون روز، فاصله اندکی که طول باید ظاهرن عصر اون روز، یعنی اگر شب این واقع اتفاق میفته، فردا عصرش ندایی شیطانی است که نه بابا اینا حرفه، اینا عرضم بزرگ شما که اوهامه، اینا به اصطلاح پنداره یا خیال کردید و یه امثاله دار.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. برنامه رو ادامه میدیم با سوالی که حسینی از تهران پرسیده. گفته که سلام، بحث احمد الحسن که فعلا خیلی جریانش داغه، ایشون میگه که من یمانی آخر الزمان هستم، آیا میشود به گفته او اعتماد کرد؟
عرضم بزرگ شما که یمانی از نشانه های حتمی ظهوره، توجه فرمودید، و فاصله ای هم بین، فاصله چندانی بین خروج یمانی و ظهور حضرت نیست.
بله.
علاوه بر این که سفیانی و یمانی در یک ماه، در یک روز، در یک سال هر دو خروج میکنن، یعنی کاملا همدوش هم هستن
و در مقابل هم.
بله بله، یعنی در یک روز، ببینید، یک سال، یک ماه، یک روز.
یعنی این نیست که سفیانی خروج کنه و شامات رو بگیره بعد یمانی بره؟
نخیر، این فرمان فی یوم، فی سنت واحد، فی یوم واحد، فی شهر واحد، همه اینا متحد. عرض میکنم یه جزئیاتی داره مسئله، که بعدم اصلا فاصله کار سفیانی از آغازش تا انجامش 15 ماه بیشتر به طول نمی انجامد. الان ایشون که مدعی یمانیه که چندین سال ادعا کرده نه از ظهور حضرت خبری و نه از دیگر علائم خبری.
این 15 ماه حتمیه روایاتش، یعنی روایات
بله،
حتمی
اینا در
صدوره.
حالا میگم اگه فرض کنیم که این روایات که صحیحه، روایات درسته، عرض میکنم که اون کسی که میاد ادعا میکنه من یمانی هستم باید اینا رو جواب بده که آخه این یمانی، این یمانی که اولا مال یمنه، توجه فرمودید ایشون که مال بصره است و چقدر فاصله هست بین بصره و یمن. لااقل کسی از نسل، از به اصطلاح خانواده های یمنی بود، نخعی بود، اشتری بود، خب باز یه جایی داشت که بگن آقا این بالاخره آبا اجدادش مثلا فرض بفرمود که مال یمن هستن. ولی آخه مگه هر کسی میتونه ادعا بکنه که من یمانیم؟ ببینی اینها یه درادکونهای ما مدعی امام زمانی داشتیم، مدعی باویت داشتیم، مدعی دیگه، مدعی یمانی هم پیدا کردیم. اینها
استاد اینطور پاسخی نمیتونه بده که من یمانی هستم و دارم سرباز جمع میکنم برای اون روزی که قرار اتفاق بیفته.
ببینید ادعا که کاری نداره که، ادعا خدایی هم میشه کرد. این نمیکنن همه الان شما در اینترنت برین چند تا خدا هم ادعای خدایی هم میکنن. ولی ببینید ما این حقایق، یعنی در حقیقت این معارف یه معارف دینی هست، مأخذی دارد، ما از اون مأخذ باید بگیریم با خصوصیاتش. خب این خصوصیات هیچ انطباقی نداره. اولا به هیچ وجه گفته نشده در روایات یمانی که یمانی نسبتی با حضرت داره، چون که مدعی است من فرزند حضرت.
بله.
کجا شما یک روایت دروغ، حتی یعنی از روایت دروغی که قبلا ساخته شده بیارید که توش گفته باشه که یمانی نسبتی با حضرت داره؟ همچین چیزی وجود نداره. ببینید اینا ادعاهایی است که متاسفانه از سادگی و گاهی بی اطلاعی و گاهی اون انگیزه های دینی افراد استفاده میشه و یه چنین ادعاهایی خلاصه پرورش پیدا میکنه.
بله.
و ما وظیفه داریم، من گاهی به دوستان در گفتم ما اگر هیچ کاری نمیتونیم برای حضرت بکنیم، لااقل اینه که باید جلوی سوء استفاده چیا رو بگیریم. گفتم یک البته برای تشبیه گفتم یه سگ ممکنه هیچ کاری نتونه برای صاحب خودش انجام بده، اما میتونه دزد رو دور بکنه و ما باید این کار رو انجام بدیم، چون از این ناحیه تا کنون صدمات بسیاری بر پیکره اسلام، مسلمین و به ویژه مکتب اهل بیت وارد شده، از فرقه های ساختگی بهائیت، نمیدونم سایر فرقه بابیت و سایر فرقه هایی که تو این زمینه تولید شده و هر از چندی هم سر یکی بر میاد و یه ادعایی و بالاخره یک درادکونی و بر میاد.
استاد یکی از دوستان
و من اینا، حالا نکته مهمش چیز دیگه است، چون دوم خروس اینها وقتیه که شما محتوای دعوتشون رو ببینید.
آها.
اون دوم خروس اونجاست که لو میره که از کجا اینا نشأت میگیرن. وقتی با مرجعیت، وقتی که با وظایف شرعی و دینی که موجب بقای حوزه ها و مرجعیت در میفتن، کاملا معلومه که از کجا نشأت گرفته. جایی که میخوان این رکن رکین و اساسی را که موجب حفظ اسلام، موجب حفظ کشورهای اسلامی، در همین فصل اخیر موجب نجات عراق از دست خلاصه آمریکا و داعش و دیگران شده، میخوان اینو قیچی کنن. قبلا هم میخواستن این کار انجام بدن، البته موفق نخواهند شد، ولی هوشیاری و معرفت در این زمینه بسیار نقش اساسی.
بله بسیار خوب. بچه های فاصله کوتاه به ما بدید بریم برگردیم، دو سه تا سوال دیگه مونده تا مطرح بکنیم.
بیقرارم بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و فقد و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن، بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. بدون اتلاف وقت تو این فرصت کممون بریم و چند تا سوال دیگه مطرح بکنیم. نوشتند که خب یه سوالی پرسیدن، ما خیلی جواب دادیم، ولی استاد به احترام تاج الدین از تاجیکستان گفتن سلام، خدا قوتتون بده و ممنونم از شما. بعد از اینکه امام زمان علیه السلام ظهور کند، این تکنولوژی که در اختیار ما هست چه می شود؟ این همه هواپیمای مختلف که بر روی انسان‌ها بمب می‌ریزن، آیا باز هم همین اتفاقا هست نیست؟
ببینید، دانش و استفاده از دانش با هم دو مقوله متفاوتن. همون هواپیمای بمب افکن میتونه هواپیمای آتش نشان بشه و همون هواپیمای بمب افکن میتونه هواپیمایی باشه که برای صلاح جامعه و برای حمل، فرض بفرمان که، ارزاق و سایر چیزها استفاده بشه. اون چه مسلمه، علم ببینید توقف نداره و علم در زمان حضرت به اوج خودش میرسه و خیلی بالاتر از این چیزهایی که ما امروز فکر میکنیم، کما اینکه ما 100 سال پیش حتی نمیتونستیم تصویر و تصور پیشرفت دانش رو در دنیای امروز داشته باشیم. اون زمان هم همینطوره، یعنی به قدری دانش و به تعبیر روایات که دو حرف علم تا اون زمان آشکار شده و بقیه در زمان حضرت آشکار میشه، به نحوی که با این دانش هرگز دیگه نقطه خشکی روی زمین باقی نمیمونه، فقری باقی نمیمونه و با مهیا شدن شرایط سیاسی و اجتماعی اصلا دیگه جنگی نیست که بخوان بمب افکن و اینها ازش استفاده بکنن. این تسلیحات و اینها همه حاصل منازعه و قدرت شیاطین و برخوردهایی است که در جهان اتفاق میفته. وقتی که حکومت واحد جهانی شد، وقتی حق همه جا آشکار شد، دیگه نیازی به بمب افکن و اصلا این تسلیحات دیگه نیازی بهش نیست. و اگر هم حضرت باید در زمان مبارزه از تسلیحاتی استفاده بکنن، مسلم تسلیحاتی نیست که به
کشتار جمعی
به همه آسیب بزنه. ببینید، یه بمب اتم فقط این نیست که دشمن از بین میبره، همه چیز از بین میبره، حتی بمبای معمولی. شما یه بمب بیفته تو دریا، اصلا به کشتی هم نخوره، مثلا کشتی، به ماهی ها ضربه میزنه، به محیط زیست ضربه میزنه، امواجش بسیاری از حیوانات رو نابود میکنه. و حالا که در زمان حضرت امنیت حتی برای ماهیان در دریا و پرنده های در فضا هزار.
آسمانم هست. بسیار خوب. بچه ها به من بگی چقدر فرصت داریم، چقدر میتونیم ادامه بدیم؟ 3-4 دقیقه فرصت داریم. گفتن که سلام، لطفاً بفرمایید که سکونت دائمی امام زمان علیه السلام در کجاست؟ آیا ایشون جای دائمی برای سکونت دارن؟
اون چی که در روایات وارد شده اینه که ایشون منزلشون در همون کوفه است، یعنی در حقیقت همین جایی که مسجد سهله هست و مرکز حکومتشون هم کوفه است. اما این که بگیم اقامت دائمی اونجا دارن، اینو ما نمیتونیم بگیم، ولی مرکز اونجاست، خونه حضرت هم اونجاست، یعنی محل سکونت حضرت هم اونجاست، محل حکومت حضرت هم اونجاست. اما این که حالا مثلا پیوسته اونجا هستن، گاهی اونجا هستن، اینا چیزهایی که ما ازش بی اطلاعیم.
بله. سوال بعدی، گفتن که سلام و ممنونم از که به پاسخها و شبهات ما در بحث مهدویت جواب میدید. از هلند پیامک فرستادن، گفتن که سلام، مقصود از ظهور اصغر و اکبر چیست؟ داریم چند چیزی؟
ببینید، این یک اصطلاحی است که ما در روایات و اینها نداریم، اما در تعابیر برخی از بزرگان و علما یک تعبیری اومده که مثلا اینجور تقریر می‌فرمایند که خب ما در گذشته فرض بفرمایید که بله بحث مهدویت که از مباحث پردیرینه است، اما این توسعه، شما الان همه الان که ما داریم صحبت میکنیم، خب در این شبکه پربرکت و پرخیر ولایت موضوع مهدویت داره برای همه دنیا مطرح میشه، درسته؟ خب در گذشته که اینطور نبوده که، یعنی یه کتابی بوده عرضم بزرگ مؤمنینی حالا این کتاب رو بخونن، اما این توسعه یاد حضرت، نام حضرت و خلاصه درآمدن از یک چارچوب صرفا علمی و در بین مؤمنین، این اومدن اسمش کشن ظهور صغرا. یعنی نه اینکه این یک کلامی و یک اصطلاحی باشه که ما در روایات داشته باشیم که ما یک ظهور صغرا داریم، یک ظهور کبرا، بلکه برداشتشون از این مطرح شدن، مثلا می‌فرمایند که در گذشته ها این مسجد جمکران حالا گاهی زائری داشت، افرادی میمدن میرفتن، ولی الان در سال میلیون ها زائر داره، میلیون ها نفر افرادی که میان اونجا نماز میخونن، از حضرت یاد میکنن، خب این اسمشو گذاشتن ظهور صغرا، ولی نه اینکه این مسئله یک ریشه روایی یا قرآنی داشته باشه.
یه کار ذوقیه در واقع،
یه نامگذاری است و البته میگم یه چیز کاملا در همین حد ذوقیاته.
بله، سپاسگزار. خب خیلی ممنونم. بعضی از سوالها موند، انشالله برای هفته های بعد مطرح خواهیم کرد. آیه کلباس خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. یکی دو تا دعای خیلی کوتاه و خداحافظ.
خدایا ما را نسبت به وظائفمون، نسبت به حضرت، هم وظائف معرفتی و هم وظائف عملی، واقف و آگاه بفرما.
الهی آمین. سپاسگزارم. خیلی ممنون. بینندگان عزیز، انشالله سالم باشید و مثل سالهای گذشته در آخر برنامه بخوان دعای فرج را. دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. تا هفته بعد جمعه ساعت 10 شب. یا علی مدد.